هفته عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. آدینگی 30 مرداد ماه 1394 خورشیدی است، برابر با 21 ماه اوت از سال 2015 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعه ای از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا، بهروز کارونی تهیه کننده برنامه‌های امروز، آزاده اسدی در اتاق خبر و پروانه وحیدمنش، شاهین بشیری و کیان معنوی در بخش تولید به شما سلام می‌کنم و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به این مجله. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های روز، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را بشنوید از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم از تو سمیرا و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا هر جایی که هستید و صدای ما رو می‌شنوید. اسرائیل ایران را عامل حمله راکت از بلندی‌های جولان در سوریه به روستایی در بخش اسرائیلی این ارتفاعات دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشه یعلون، وزیر دفاع اسرائیل، این حمله را نتیجه سیاست تهاجمی ایران به دنبال به دست آمدن توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و برداشته شدن تحریم‌ها خواند. به گزارش سایت خبری اسرائیلی واینت، همچنین یک مقام ارشد نظامی اسرائیل گفته است شاخه قدس سپاه پاسداران ایران پشت پرده این حمله بوده و به گفته او اجرای آن را به سازمان جهاد اسلامی فلسطین سپرده است. سازمان جهاد اسلامی فلسطین این اتهام را رد کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد در بمباران هوایی اسرائیل در تلافی این شرایط به بلندی‌های جولان در سوریه، 4 نظامی که اسرائیل آنها را مسئولان پرتاب راکت خوانده کشته شدند، اما سوریه میگوید 5 غیر نظامی کشته شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه از برگزاری انتخابات زود هنگام در روز اول ماه میلادی نوامبر 10 آذر ماه خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد با به پایان رسیدن مهلت قانونی تشکیل دولت ائتلافی در روز جمعه تا زمان انتخابات زودرس، دولت موقت اداره کشور را به دست خواهد گرفت. رئیس جمهوری ترکیه از احمد داوودوغلو، نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه خواسته بود با احزاب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی مذاکره کند، اما او موفق به تشکیل دولت نشده بود. رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به یکی از نمایندگان کنگره نوشت در صورتی که ایران بخواهد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند، ایالات متحده می‌تواند از همه گزینه‌های ممکن از جمله گزینه نظامی برای بازداشتن ایران استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نامه رئیس جمهوری آمریکا خطاب به جرارد نادلر، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، توسط کاخ سفید منتشر شده است. آقای اوباما در این نامه بر افزایش همکاری‌های امنیتی واشنگتن با اسرائیل و تعهد تاش نسبت به متحدان خود در منطقه تاکید کرده است. اما در ایران، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی ایران موظف شدند اطلاعات حساب‌های بانکی و معاملات افراد و شرکت‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از ابلاغ قانون جدید مالیات‌های مستقیم در ایران، اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای افراد شامل گردش حساب‌های بانکی، تسهیلات بانکی، گردش مالی سهام و سایر اوراق بهادار در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. این قانون به هیئت دولت اختیار داده فهرست اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز دیگر را هم اضافه کند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، سه‌شنبه گذشته قانون جدید مالیات‌های مستقیم را برای اجرا به وزارت اقتصاد ایران ابلاغ کرده بود. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست از آتش سوزی در 330 هکتار از منطقه حفاظت شده سرخ‌آباد در زنجان خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این آتش سوزی که از یک شنبه تا سه شنبه ادامه داشت، درختان، درخچه‌های جنگلی و مراتع این منطقه حفاظت شده از بین رفته است و برخی از حیوانات کشته شدند.
سپاسگزارم. آزاده اسدی بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید، میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. اسرائیل میگوید ایران در حملات راکتی به بخش اسرائیلی بلندی های جولان دست داشته. گفتگوی زنده با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ابلاغیه جدید دولت به وزارت اقتصاد، مؤسسات مالی و بانک ها اطلاعات بانکی افراد حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
دولت اقتدار لازم رو نداره برای اینکه نهادهایی که زیر تصمیم گیری ولایت فقیه هستن در مقابلش این اطلاعات رو بدن به سازمان مالیاتی کشور.
کودکان افغان در ایران، آیت الله خامنه ای میگوید نباید از تحصیل باز بمانند. مقام های وزارت آموزش و پرورش میگویند پول کافی ندارند.
یک کودکی صرف نظر از مدیتش، وضعیت اقامتش، وضعیت پدر مادرش و جنسیتش یا هر نوع خصوصیت دیگری باید بتونه به نظام آموزشی راه پیدا بکنه و به امکانات بهداشتی دسترسی داشته باشه.
واکنش‌ها به سخنان حسن روحانی در مورد انتخابات مجلس و نقش شورای نگهبان همچنان ادامه دارد. این بار نوبت نایب رئیس مجلس است که میگوید سست کردن جایگاه شورای نگهبان سست کردن جایگاه مردم سالاری است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم در حدود 40 دقیقه آینده همچنان همراه با ما بمانید، بشنوید و آگاه تر شوید. ساعت 7:06 است و با همکارم ایلیا جزایری که در منطقه مستقر است همراه میشیم تا در مورد جزئیات اتهامی که اسرائیل امروز به ایران زده مبنی بر اینکه در بمباران‌های بلندی‌های جولان ایران دست داشته بیشتر بدونیم و بشنویم. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، بعد از اینکه خبر بمباران روستای اسرائیلی در نزدیکی مرز لبنان و سوریه منتشر شد، خبر دیگری اومد که گفته میشد مقام‌های اسرائیلی در بیانیه اعلام کردند که ایران پشت این حملات بوده و حتی از شخصی به اسم سعید ایزدی نام برده شد و گفته شد که او مسئول نیروی قدس سپاه پاسداران در فلسطین هست. چه جزئیات بیشتری در رابطه با این خبر بیان شده؟
بله سمیرا، بعد از اینکه جنگنده‌ها و توپخانه ارتش اسرائیل به حمله راکتی که صورت گرفت از بلندی‌های جولان پاسخ دادن، مقام های اسرائیلی به شدت دارن ایران رو متهم میکنن و این اتهامات همچنان ادامه داره تا الان که داریم صحبت میکنیم. اول نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو در صحبت هایی که داشت گفته ما گفته بودیم که اگر کسی به ما حمله کنه ما هم پاسخ خواهیم داد و این تنها اول ماجراست. ما خواهان افزایش تنش نیستیم اما میخوایم از خودمون حمایت کنیم. گفت کشورهایی که دارن با هم مسابقه میدن برای نزدیکی با ایران بدونن که یک افسر ایرانی مسئول حمله راکتی به اسرائیل بوده. در همین زمینه یک سایت نظامی اسرائیلی گفته فردی ایرانی که گفته میشه مسئول شاخه فلسطینی در سپاه قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران ایران هست، به نام سعید ایزدی مسئول حملات راکتی به جنین بوده در شمال اسرائیل. گفته میشه این شخص در سایه منابع اسرائیلی نظارت داشته بر نقل و انتقال سلاح میان سوریه و لبنان و اون برنامه‌ریزی کرده برای این حملاتی که صورت گرفته. بعد از این اخبار موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل در صحبت‌هایی که داشته گفته ایران میخواد جبهه جدیدی در سوریه باز کنه تا جلوی شکست همپیمان خودش رو بگیره و این جبهه هست به قول خودش تروریستی که علیه اسرائیل قرار هست باز بشه و گفت این چیزی هست که اسرائیل دربارش قبلا هشدار داده بود و این اقدامات اولیه ایران بعد از توافق هسته‌ای هست و گفته ایران بعد از توافق هسته‌ای پول بیشتری به دست خواهد آورد و هزینه بیشتری برای گروه‌های به تعبیر خودش تروریست خواهد کرد.
ایلیا، با توجه به همین مسئله‌ای که میگی در مورد توافق هسته‌ای و اینکه وزارت امور خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای هم گفته که اون دسته از کشورهایی که می‌خواهند سریع به ایران روی خوش نشون بدن بعد از توافق بدونند و آگاه باشند که ایران دست به چنین حملاتی زده، آیا فکر می‌کنی که میشه این خبر رو جزئی از برنامه اسرائیل دونست و در رابطه با تلاشش مبنی بر این که توافق ایران در کنگره آمریکا به تایید نرسه؟
اسرائیل چند وقتی هست که داره این تلاش ها رو میکنه، همینطور که میدونی سمیرا، و گزارش هایی که اخیرا منتشر شده، حتی گزارش محرمانه که از توافق آژانس و همچنین در ایران منتشر شده در همین راستا قرار میگیره. به هر حال اتفاقی افتاده در اسرائیل، راکت شلیک شده از فلسطین، از ببخشید از سوریه به سمت سرزمین هایی که در دست اسرائیلی ها هست. اینها باعث شده که اسرائیل یک بهانه جدیدی به دست بیاره برای اینکه توافق هسته‌ای رو مورد حمله قرار بده. هنوز مشخص نیست کدوم گروهی در داخل سوریه اقدام به راکت پراکنی به سمت اسرائیل کرده، اما مشخص است که برخلاف گذشته این پرتاب راکت ها عمدی بوده و اشتباه نبوده، چون قبلا اشتباهاتی پیش می اومده و در جریان درگیری های داخل سوریه به سمت اسرائیل راکت شلیک می شد. این همه باید جزئیات ماجرا کم کم مشخص بشه.
خیلی متشکرم. همکارم میلیا جزایری بود در خاورمیانه. و به سراغ گزارش همون بریم. محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس، روز جمعه از آنچه متزلزل کردن جایگاه شورای نگهبان نامید انتقاد کرد. آقای روحانی چهارشنبه گذشته گفته بود که شورای نگهبان تنها ناظر انتخابات است و این دولت است که باید انتخابات رو اجرا بکند. شیرین فامیلی در رابطه با این انتقادها و واکنش ها با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در پاریس، گفتگو کرده.
صحبت های اخیر آقای روحانی در مورد نظارت استصوابی و بحث نظارت بر انتخابات، البته اونچه که مربوط به شورای نگهبان هست و اینکه مسئول اجرای انتخابات وزارت کشور و به نوعی قوه مجریه هست و نه شورای نگهبان، خب خیلی مهم بود و به گمان من شاید مهمترین صحبت آقای روحانی در حوزه سیاست داخلی در دو سال گذشته، و قابل پیش بینی بود که صحبت‌های مهم ایشون با واکنش جریان‌های تندرو و نهادها و شخصیت‌های تمامیت‌خواه روبرو بشه، چنان که خب بلافاصله همون روز روزنامه کیهان واکنش نشون در تیتر اولش و بعد حمله تند فرمانده کل سپاه رو شاهد بودیم و همینطور واکنش چهرهای شاخص اقتدارگرایی و کسانی که متعلق به اردوگاه محافظه‌کاری و راست هستند. طبیعتاً آقای روحانی پا به حوزه پرخطری گذاشته که البته غلبه کردن بر واقعیت‌های موجود و کنار زدن نظارت استصوابی یا در اختیار گرفتن اجرای انتخابات توسط قوه مجریه با یک چنین موانع جدی روبرو هست، به ویژه که بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی چنان که باید در صحنه جامعه فعال نیست و بروز ظهور اجتماعی و میدانی نداره متاسفانه.
آقای کاظمیان، به نظر میرسه که دو نگاه در مورد سیاست داخلی و خارجی ایران هر روز پررنگتر میشه. یکی خطی که آقای روحانی و دولت او به ویژه در مورد انتخابات و مسائل اقتصادی مطرح میکنند و دیگه اونچه که آقای خامنه‌ای و تندروها از اون حمایت میکنند. با توجه به اینکه 6 ماه بیشتر به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نمانده، فکر میکنید این سخنان آقای روحانی بر سرنوشت دو انتخابات چقدر تأثیر خواهد داشت؟
برآمدن آقای روحانی در انتخابات 92 و رئیس جمهور شدن ایشون، البته اگر مبتنی بود بر خیزش اکثریت شهروندانی که مشارکت کردند در انتخابات، اما یک طرف دیگرش هم برمیگشت به اراده هسته اصلی قدرت به خاطر تحریم‌هایی که گریبان اقتصاد ایران رو گرفته بود. به این معنا آقای خامنه‌ای و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی خب به همدل هستن، همسو هستن به نوعی با آقای روحانی در حوزه اقتصاد و تلاش برای خارج کردن ایران از بحران اقتصادی که گریبان کشور رو گرفته، یا اینکه تلاش برای مصالحه با طرف غربی. اما کاملا مشخص هستش که در حوزه سیاست داخلی، در حوزه توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، نگاه اقتدار اقتدارگرایانه حاکم در حاکمیت نسبتی با برنامه‌ها یا وعده‌های آقای روحانی در انتخابات 92 نداره. طبیعتاً این کشاکش در اشکال مختلف در جاهای مختلف خودش رو تا حالا بروز داده و همچنان به نظر من آشکار خواهد کرد. در انتخابات مجلس آتی هم قطعاً شاهد این چالش خواهیم بود، هرچند که فضای غالب بر جامعه به گمان من به شکل گریزناپذیری تکوین یک مجلس همسو با دولت رو مفروض کرده، هرچند که خب نظارت استصوابی یا دخالت‌های غیر قانونی در انتخابات هم به همین ترتیب قابل پیش بینی هستش.
اساساً آقای روحانی موضوعی رو که مطرح کرده تا چه حد میتونه در چارچوب حقوقی پیش ببره؟
واقعا حرف آقای روحانی در رابطه با اینکه بتونه اجرای انتخابات رو در اختیار بگیره، اینکه نقد کرده عمل کرد یا در حال وظایف شورای نگهبان رو خیلی مهم بود، اما اینکه آقای روحانی در مقام رئیس قوه مجریه چقدر بتونه وادار کنه شورای نگهبان رو به باز کردن فضای انتخاباتی یا دست برداشتن از نظارت استصوابی خودش، این محل نقد و پرسش جدی است. این کاریه که آقای خاتمی هم تلاش کرد در انتخابات مجلس هفتم صورت بده، متاسفانه اینطور نشد و با یک رد صلاحیت فلهی ده‌ها تن از حتی نمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شدن. من فکر می‌کنم این برمیگرده به اینکه چقدر آقای روحانی بتونه کانون مرکزی قدرت و شخص آقای خامنه‌ای رو قانع کنه برای گشایش هرچه بیشتر در انتخابات آتی و اینکه انتخابات مجلس بیش از پیش شکل رقابتی به خود بگیره و بتونه لایه‌های اجتماعی بیشتری رو به مشارکت در انتخابات ترغیب و تشویق کنه.
روز جمعه 30 مرداد اعلام شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قانون اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیم رو که شامل 60 بند اصلاحی است برای اجرا به وزارتخانه اقتصاد ابلاغ کرده. چند ساعت پیش در گفتگو با احمد علوی اقتصاددان در مورد موارد اصلاحی در قانون مالیات پرسیدم.
دولت تلاش میکنه که اون پایه مالیاتی رو گسترش بده برای اینکه درآمدهای مالیاتی رو در شرایط فعلی که درآمدهای دولت کاهش پیدا میکنه از محل نفت افزایش پیدا بکنه. به همین دلیل هم است که دولت تلاش میکنه که شفاف بکنه وضعیت مالیاتی رو، از این جهت که خواسته که مؤسسات، نهادها و سازمانها و وزارتخونه ها اطلاعات مربوط به کسایی که شاغل هست درآمد دارن یا دارایی دارن رو به سازمان مالیاتی ارائه بکنن که دولت بتونه بر اساس اونها مالیات بیشتری رو کسب بکنه.
و این مسئله که مؤسسات مالی و بانک ها باید اطلاعات مربوط به حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی رو در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدن، فکر میکنید این چقدر در کشوری نظیر ایران عملی هست؟
دست کم 4 شرط لازمه برای اینکه این اطلاعات به شکل مؤثر داده بشه و اونم اینه که زیرساختای فنی و اطلاعاتی فراهم باشه و همچنین فساد سازمان مدیریت در مؤسسات کم بشه و دولت اقتدار داشته باشه در مقابل نهادهایی که وابسته هستن به ولایت فقیه که اعمال بکنه این قانون رو و همچنین سرمایه اجتماعی. متاسفانه بسیاری از این شرایط در شرایط فعلی ایران وجود نداره. ما نظیر ساخت فنی اطلاعاتی خیلی توسعه یافته پیشرفته ای داریم و میدونیم که نظام مالیاتی ایران دارای ضعف ها و کاستی های بزرگیه. از طرف دیگه ما میدونیم فساد گسترده وجود داره و همچنین دولت اقتدار لازم رو نداره برای اینکه نهادهایی که زیر تصمیم گیری ولایت فقیه هستند در مقابلش این اطلاعات رو بدن به سازمان مالیاتی کشور.
آقای علوی، انگیزه اساسی که در پشت این ابلاغیه تازه توسط رئیس جمهوری دیده میشه چی هست؟
مهمترینش اینه که دولت تلاش میکنه در شرایط رکود فعلی و کاهش درآمدهای نفتی درآمدهای خودش رو از محل مالیات افزایش بده تا بتونه جلوی کسر بودجه رو بگیره و یک تعادلی به بودجه بده.
و در نهایت اینکه به نظر شما چه تبعاتی این اصلاحات خواهد داشت؟
معمولا اصلاحات مالیاتی و افزایش پایه مالیاتی در شرایطی انجام میگیره که رونق اقتصادی هست و نه شرایط رکود. هرچند این اصلاحات مالیاتی میتونه در بلند مدت مثبت باشه، ولی در شرایط فعلی که ما در شرایط رکود هستیم و فعالین اقتصادی و مؤسسات در بحران نقدینگی هستند و مشکلات درآمدی دارن، میتونه تاثیر منفی داشته باشه. از این جهت که این مؤسسات نتونن سرمایه گذاری کنن. منتها در مجموع در بلند مدت و در اساس میشه گفت که خب اقدامات مثبتی انجام میشه، به این دلیل که قوانین مالیاتی در مورد اشخاص که دارایی و داراییشون رو اعلام بکنن میتونه کمک بکنه به اینکه درآمدهای دولت افزایش پیدا بکنه. اما در اینجا یک مشکلی وجود داره و اون هم اینه که درآمدهای مالیاتی دولت تنها با این اقدامات افزایش پیدا نمیکنه، بلکه با شفاف شدن و پاسخگو شدن دولتی که میتونه سرمایه اجتماعی در ایران افزایش پیدا بکنه و اون میتونه در بلند مدت کمک بکنه به افزایش مالیاتی. و این البته مشروط به اینه که خود دولت نظارت پذیر، پاسخگو و دموکراتیک بشه، چون شهروندانی که نظارتی ندارن بر چگونگی هزینه شدن مالیات هایی که پرداخت میکنن، طبیعتا انگیزه محدود یا کمی خواهند داشت برای اینکه مالیات بدن. بنابراین قدم اول شفاف شدن پرداخت های مالیاتی اینه که دولت هزینه های خودش رو شفاف بکنه و در چارچوب منافع و خواستهای مردم اونها رو به کار بگیره.
خب ساعت 7:20 است در ایران. به سراغ یکی از گزارش های همکارم شاهین بشیری بریم. آقای بشیری روی موضوع کودکان افغانستان و حق تحصیل اونها در ایران کار کرده.
پس از انتشار مطلبی مبنی بر اینکه بودجه تخصیصی سازمان ملل برای تحصیل کودکان افغان در ایران صرف امور دیگر می شود، رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش ضمن رد آن توضیح داد که آموزش و پرورش در راستای ادامه تحصیل دانش آموزان اتباع افغان در سال 93 حدود 500 میلیارد تومان اعتبار صرف کرده است. وی افزود این در حالی است که سازمان ملل در همین سال 11 میلیارد و 700 میلیون تومان به ایران پرداخت کرده است. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، خلیل الله بابالو تأکید کرد پولی که سازمان ملل برای سواد آموزی کودکان افغان به ایران می‌پردازد در برابر وجوهی که آموزش و پرورش هزینه می‌کند قابل توجه نیست و بسیار ناچیز است. به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین نوشابادی معاون مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش در آذر ماه 93 گفته بود بر اساس شیوه نامه اعلام شده به مدارس، هزینه تحصیل در پایه اول تا ششم حداقل 120 و حداکثر 300 هزار تومان، در دوره متوسطه اول یعنی پایه های هفتم و هشتم هزینه تحصیل حداقل 144 و حداکثر 336 هزار تومان و در دوره متوسطه دوم و پیش دانشگاهی حداقل 180 و حداکثر 360 هزار تومان تعیین شده است. این مقام آموزش و پرورش گفت با احتساب هزینه های تحصیلی هر دانش آموز ایرانی مشخص می شود که اولیای دانش آموزان اتباع افغانستان برای تسهیل در امر آموزش کودکان از تخفیف های 76 تا 92 درصدی نسبت به اولیای ایرانی برخوردار هستند و حتی 11 گروه از این خانواده ها از پرداخت هزینه اعلام شده هم معاف هستند. سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی ساکن پاریس در مورد مسئله تحصیل دانش آموزان افغان در ایران و هزینه تحصیلی آنان میگوید:
حق آموزش و حق بهداشت برای کودکان در تمام میثاق‌های مهم بین‌المللی از جمله منشور جهانی حقوق کودک که ایران هم از امضا کنندگان آن است به رسمیت شناخته شده. این به معنای اینه که یک کودکی صرف نظر از ملیتش، وضعیت اقامتش، وضعیت پدر مادرش و جنسیتش یا هر نوع خصوصیت دیگری باید بتونه به نظام آموزشی راه پیدا بکنه و به امکانات بهداشتی دسترسی داشته باشه. این حق در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر دیگر متاسفانه به طور کامل به رسمیت شناخته نمیشه.
پیش از این تنها آن دسته از کودکان افغان قادر به تحصیل در مدارس ایران بودند که اقامت آنها مورد تایید ایران قرار گرفته بود. حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران دولت افغانستان ضمن تاکید بر اینکه این موضوع اکنون دیگر حل شده، در مورد هزینه تحصیلی دانش آموزان افغان میگوید:
فکر میکنم که فعلا مشکلات در حد ثبت نام حل شده. موضوع شهریت چه کسایی که مدرک داشتن چه نداشتن هنوز بحث روش جریان داره. من امیدوار هستم که مشکل هم حل شده.
پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری مبنی بر حق تحصیل کودکان افغان در ایران، طبیعی بود که دولت بلافاصله بر اجرای این فرمان تاکید کرد. یک مهاجر افغان ساکن ایران اما در مورد اجرای صحیح و کامل این فرمان رهبر جمهوری اسلامی ابراز تردید کرده و میگوید:
اینجا مردم خیلی بعذابن. از اونجا دستور و جلوتر اعلام کردن که ایران و افغانستان و سازمان ملل با هم توافق کردن که به 1.5 میلیون بیکار کارت بدن، بیمه سلامت بدن، بیمه تصادف بدن و چهارشون مدرسه بگیرن. ولی معلوم میشه این حرفا همه دروغه. کنسولگری افغانستان در زایلان هم بیخیاله، به درد مردم نمیرسه. خلاصه مردم به عذابه، هر شب روز تو کوچه و خیابون نیروی انتظامی کمین زده، مردم میگیره 200 تومن 500 تومن 1 میلیون تومن پول میگیره، بازداشت مینه، رل مرز مینه، همه رقم عذاب مینه. مردم شکایاتشون رو به کی بکنن؟
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش در سال 93 بیش از 330 هزار دانش آموز تبعی افغانستان در 27 هزار مدرسه کشور به تحصیل اشتغال داشتند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
پس از مخالفت نزدیک به 40 تن از همحزبی‌های الکسیس سیپراس، نخست وزیر چپگرای یونان با سومین بسته کمک‌های مالی، این نخست وزیر روز پنجشنبه از سمت خود استعفا داد و خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شد. جزئیات بیشتر رو از کیان معنوی بشنوید.
با مخالفت نزدیک به 40 نماینده همحزب و در پی آن اعلام انشاب 25 تن از این نمایندگان از حزب سیریزا، الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان با از دست دادن اکثریتش در پارلمان ناگزیر به استعفا از مقام خود شد. آقای سیپراس روز پنجشنبه خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شد و گفت که تازه ترین بسته مالی 86 میلیارد یورویی ایدئال او و دولتش نبوده، اما برای نگه داشتن یونان در حوزه یورو ناگزیر با آن موافقت کرده است. سیپراس روز جمعه در تلویزیون دولتی یونان به شهروندان یونانی گفت که اکنون داوری را با آنها واگذار می‌کند. نخست وزیر یونان گفت وجدان راحتی دارد و به مبارزه‌ای که خود و دولتش برای نگه داشتن یونان در حوزه یورو انجام داده افتخار می‌کند. سیپراس گفت تلاش کرده به وعده‌های خود وفادار باشد و گفت مذاکرات با وامدهندگان بسیار طولانی و سخت بوده و او در مقابل فشار و زیاده خواهی‌ها تا حد امکان ایستادگی کرده است.
کنم اما این ایپوثره تیز الادس پنگوزمیا ایپوثره.
از حبیب حسینی فرد، تحلیلگر و کارشناس منطقه، میپرسم با تحولات اخیر آیا الکس سیپراس بختی دوباره برای بازگشت به نخست وزیری دارد؟
آقای سیپراس امکان انتخاب مجددش هست، در نظر بگیریم که همچنان محبوبیتش زیاد لطمه نخورده. در انتخاباتی که در ژانویه برگزار شد اصولا با قول و قرارهای دیگه‌ای به این قدرت رسید، ولی در تمام این 4-5 ماه عملا کل اون قول و قرارها به یک رفند دیگه‌ای رفت و مجبور شد آقای سیپراس که به خواستای گروه سگانه صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی و کمیسیون اروپا هماهنگ بکنه خودش رو و دست از اون خواستا که در انتخابات مطرح کرده بود بکشه و همین خب باعث شد که اون جناح چپ به حاکم اعلام نارضایتی بکنه و خب ما امروز صحبت از انشابشون میشنویم. با همه این احوال مردم یونان ظاهرا بخش نسبتا مهم میشه همچنان این درک رو داره که آقای سیپراس اندازه خودش مبارزه کرده ولی نتونسته و این رو به عنوان یک چیز مثبت تلقی میکنن و ضمن اینکه خب همچنان ایشون رو جزء اون الیت سابق فساد زدی سابق نمیدونند. اینها همه پوانه مثبتی که میتونه آقای سیپراس مطمئن باشه که رأی رو کسب خواهد کرد، ولی همونطور که گفته شد این که این آرا بتونه حزبش رو اونقدر قوی بکنه که بی نیاز باشه از رأی احزاب به خصوص راست و مجبور نباشه در دولت ائتلافی با اونا شرکت بکنه، این جای سوال بسیار داره. ضمن اینکه این انشعاب به خصوص اگر بتونن این راه چپ با اون کمونیست ها که به هر صورت اونها هم نسبتا قوی شدن روی هم بریزن و آرای مهمی رو کسب بکنن، احتمالاً یک مانع و مشکل اساسی برای آقای سیپراس وجود خواهد داشت.
پارلمان یونان صبح جمعه سومین بسته نجات مالی را با حمایت اپوزیسیون دولت تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه اکنون انتظار می‌رود انتخابات پارلمانی یونان روز 29 شهریور برگزار شود. وانجلیس میماراکیس، رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین در یونان که رسما از سوی رئیس جمهوری این کشور مأمور تشکیل دولت ائتلافی شده، روز جمعه گفت که تلاش می‌کند با تشکیل دولت مانع از برگزاری انتخابات زود هنگام شود. وی بدون پرداختن به جزئیات گفته است که برگزاری انتخابات زود هنگام تأثیر طولانی و منفی بر یونان خواهد داشت. رهبر حزب دموکراسی نوین سه روز برای تشکیل دولت مهلت دارد. حبیب حسینی فرد میگوید تشکیل یک دولت ائتلافی کمکی به واقعیت مشکلات اقتصادی یونان نمی کند.
فرق اساسی نمی کنه. در واقع همون چیزایی رو که قبل از انتخابات ژانویه احزاب راست حاکم قرار بود بهش جامعه عمل بپوشن، شرطشون تایی که اون گروه سگانه تعیین کرده بود برای اعطای وام های جدید، بعد از 3-4 ماه که شاکش آقای سیپراس به هر صورت بخش بزرگش رو پذیرفته، الان هم اگر دولت ائتلافی تشکیل بشه چیز اساسی در این شرطشون که توافقاتی که انجام شده تغییر صورت نخواهد گرفت. به نظر نمیاد در این توافقاتی که انجام شده بعد از انتخابات هم اگر آقای سیپراس رأی خوبی بیاره یا اینکه مجبور بشه با حتی با راست ها هم ائتلاف بکنه تغییری داده بشه، ضمن اینکه خب بسیار تردید دارن که حتی همین بسته مالی جدید و شرط شروطی سازی که وضع شده اصولا بتونه اقتصاد یونان رو از این وضعیتی که داره نجات بده و برسونتش به جایی که از بحران در بیاد.
به گزارش رویترز پارلمان یونان 300 کرسی دارد و حزب دموکراسی نوین که گفته می شود تنها 76 عضو دارد به احتمال زیاد به تنهایی نخواهد توانست دولت ائتلاف تشکیل دهد و به این ترتیب انتخابات زودهنگام در این کشور برگزار خواهد شد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 7:30 عصر است در ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
ممنون. شب شما بخیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری آمریکا در نامه‌ای به یکی از نمایندگان کنگره نوشت در صورتی که ایران بخواهد برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند، ایالات متحده می‌تواند از همه گزینه‌های ممکن از جمله نظامی برای بازداشتن ایران استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نامه رئیس جمهوری آمریکا خطاب به جرالد نادلر نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا توسط کاخ سفید منتشر شده است. آقای اوباما در این نامه بر افزایش همکاری‌های امنیتی واشنگتن با اسرائیل و تعهداتش نسبت به متحدان خود در منطقه تأکید کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد در حمله هوایی اسرائیل به بلندی‌های جولان در سوریه 4 نظامی که اسرائیل آنها را مسئول پرتاب راکت خوانده کشته شدند. به گفته اسرائیل روز پنجشنبه در منطقه قنیطره در بلندی‌های جولان 4 راکت از داخل خاک سوریه پرتاب شده اما به کسی آسیب نرسیده است. اسرائیل میگوید به تلافی این شرایط روز جمعه حمله هوایی را انجام داده است. با این حال مقام‌های سوری میگویند در این حمله که در نزدیکی خط آتش‌بس میان دو طرف در منطقه اشغالی جولان رخ داده 5 شهروند غیر نظامی کشته شدند. در همین حال اسرائیل ایران را عامل حمله راکتی از بلندی‌های جولان در سوریه به روستایی در بخش اسرائیلی این ارتفاعات معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل این حمله را نتیجه سیاست تهاجمی ایران به دنبال به دست آوردن توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و برداشته شدن تحریم‌ها خوانده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه از برگزاری انتخابات زودهنگام در روز اول ماه نوامبر 10 آذر خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد با به پایان رسیدن مهلت قانونی تشکیل دولت ائتلافی در روز جمعه تا زمان انتخابات زودرس دولت موقت اداره کشور را به دست خواهد گرفت. رئیس جمهوری ترکیه از احمد داوودوغلو نخست وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه خواسته بود با احزاب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی مذاکره کند اما او موفق به تشکیل دولت نشده بود. و در یونان وانجلیس میماراکیس رهبر حزب محافظه‌کار دموکراسی نوین در یونان روز جمعه گفت که تلاش می‌کند با تشکیل دولت مانع از برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شود. به گزارش خبرگزاری رویترز وی گفت برگزاری انتخابات زودهنگام تأثیر طولانی و منفی بر یونان خواهد داشت. رهبر حزب دموکراسی نوین 3 روز را برای تشکیل دولت مهلت دارد. الکسیس سیپراس روز پنجشنبه از نخست وزیر یونان استعفا کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شده است. و بانک‌ها و سازمان‌های دولتی ایران موظف شدند اطلاعات حساب‌های بانکی و معاملات افراد و شرکت‌ها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به گزارش خبرگزاری تسنیم پس از ابلاغ قانون جدید مالیات‌های مستقیم در ایران اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای افراد شامل گردش‌های حساب‌های بانکی، تسهیلات بانکی، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با مشروح تازه ترین خبرهای ایران و جهان. به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم، اما پیش از اون بشنوید از یکی از مجله های هفتگی رادیو فردا، مجله جامعه، که کاریست از بنیامین صدر.
جامعه. شما هم دوست دارید یا مجبورید که مثل خیلی ها به قصد زندگی در یک کشور دیگه ایران رو ترک کنید و به جایی در اروپا یا آمریکا برید؟ از شرایط زندگی خودتون یا ایران خسته اید؟ آیا وضعیت اقتصادی یا تنگناهای اجتماعی و سیاسی انقدر به شما فشار آورده که حتی به پناهندگی و تبعید خودخواسته فکر میکنید؟ سلام، من بنیامین صدر این هفته هم با شما هستم و در این مجله جامعه به موضوعی میپردازم که زندگی خیلی از ماها رو تحت تاثیر خودش قرار داده، پناهجویی و پناهندگی و سختی ها و رنج هایی که یک پناهجو یا پناهنده از نزدیک اون رو حس میکنه. پس با من و این برنامه همراه باشید. اوایل هفته پیش بود که منابع خبری گزارش کردند تعدادی از پناهجوهای ایرانی و افغان و پاکستانی که برای دریافت پناهندگی از یک کشور اروپایی خودشون رو از ترکیه با قایق به جزیره زیبا و توریستی کاس یونان رسوندند، بر سر آب و خوراک با هم درگیر شدند. خبری تلخ که از وضعیت بد زندگی پناهجوها در جزیره کاس یونان حکایت میکرد. اما چرا تعدادی از پناهجوها خودشون رو از ترکیه به یونان میرسونن و حاضرن سختی اقامت در اونجا رو تحمل کنن؟ رضا که خودش به همراه خانواده ماها در ترکیه و یونان پناهجو بوده و امروز به یک کشور اروپایی رسیده، در این باره با ما صحبت کرده.
ترکیه مرز خشکی داره و مرز آبی داره به یونان. یونان هم جز اتحادیه اروپاست و اولین موردی که قاچاقچی با اون کسی که میخواد پناهنده بشه صحبت میکنه، میگه تو فقط کافیه برسی به اتحادیه اروپا، از اونجا رفتنت خیلی آسونه، مرزا بازن. و تمام این مسئله که الان پیش میاد همه به خاطر اینه که قاچاقچی پول از من میگیره و میخواد منو بفرسته یونان، و من میبینم که یونان جزء شنگن هست، اتحادیه اروپاست، و رفتن به هر جای اتحادیه اروپا با یک کارت شناسایی خیلی راحت و آسونه. این چیزی هست که قاچاقچی گوشزد میکنه، میگه برو یونان، از یونان به آسونی به هر جای اتحادیه اروپا و خصوصا آلمان راحت میتونی برسی به آلمان. اینا خبر ندارن که یونان که میرسن یه سد بزرگی به اسم خود اتحادیه اروپا که اینا میخوان برن بهش پناهنده بشن وجود داره. اتحادیه اروپا اونجا هست و نمیذاره که هر کسی غیرقانونی بخواد حرکت کنه به سمت کشورهای مثل آلمان، حتی زمینی سفت و سخت دارن کنترل میکنن.
اما جدای از رضا، به سراغ یکی دیگر از ایرانی‌هایی رفتم که مدت هاست منتظر دریافت پناهندگی از یک کشور سومه و در حال حاضر هم در ترکیه زندگی می‌کنه. آرون عسکری، فعال حقوق بشر و پناهجو، معتقده که وضعیت سخت ترکیه پناهجوهای ایرانی رو بیتاب کرده.
ازدیاد جمعیت و شلوغی باعث شده که خیلی کم به پرونده بچه‌ها رسیدگی بشه، حالا از هر طیفی. خب اینا حدود 8 ماه 9 ماه یک سال منتظر میمونن و حتی مرحله پیش مصاحبه هم اینا رو نمیخونن. خب اینا خسته میشن و همین دلیل میشه که به صورت قاچاقی از ترکیه خارج شدن. یه سری هم هستن خب اینجا جواب گرفتن، کشور اینا رو نپذیرفته، 4 سال 5 سال اینجا قبولی دارن. خب اینم باز دال و این میشه که این بنده خدا مجبور شن خودشونو حالا قاچاقی از بلغارستان یا از یونان خودشون رو به اروپا برسونن. وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، از پارسال تا امسال خیلی فرق کرده وضعیت اقتصادی، هزینه‌های زندگی زیاده و نمیتونن تحمل کنن، مجبور میشن هزینه‌ای که میخوان اینجا 4-5 سال بکنن به صورت ماه به ماه یه جا اینا رو جمع میکنن و به صورت قاچاقی خارج. اینا فکر میکنن میتونن از یونان یا به صورت قاچاقی، خب بعضی خودشون رسوندن گیر پلیس نیفتادن یا قاچاق برشون قوی بوده، خودشون به کشور اروپایی رسوندن و اینا امیدوارن که مثلا به یونان برسن چون کشور اروپایی زودتر به کارشون ترتیب اثر بدن، ولی خب فکر کنم اینجوری نباشه.
در فرهنگ علوم سیاسی پناهجو به کسی میگن که در وضعیت نامشخص به دنبال دریافت پناهندگی و اقامت در کشوری غیر از کشور اصلی خودشه. در 30 سال گذشته و به طور مشخص از فردای انقلاب 1357 در ایران میلیون ها ایرانی در مقاطع مختلف تصمیم گرفتند که پناهنده کشورهای اروپایی و آمریکایی بشن. دلیل این موضوع هم در ابتدا و در سراسر دهه 60 بیشتر جنگ و فضای بسته سیاسی حاکم بر ایران بود. پس از اون هم تنگناهای اجتماعی به دلیل برخی سختگیری ها و قوانین و مشکلات اقتصادی دلیل اصلی مهاجرت یا پناهندگی بسیاری از ایرانی ها شد و این موضوع تا امروز هم ادامه پیدا کرده. اما در همه این سالها نام یک کشور به دلیل نزدیکی به ایران و اروپا برای خروج ایرانی ها بیشتر بر سر زبون ها بوده. ترکیه، کشوری در غرب ایران که در تمام سه دهه اخیر پذیرای بسیاری از ایرانی هایی بوده که خودشون رو از راه های مختلف به اونجا رسوندند. آرون عسکری از گرفتاری های پناهجوهای ایرانی در ترکیه با ما صحبت کرده.
اولین چیزی که مشکلات اقتصادیه، یعنی خود افرادی که در ترکیه هستن به پناهندهای ایرانی به شکل یک پناهندهی که حالا مشکل داره نگاه نمی کنن. بیشتر فکر میکنن یک منبع مالی پیدا کردن. اینجا مثلا خونه‌ای که خیلی مخروبه است با قیمت خیلی بالا به پناهنده اجاره میدن. وضعیت کاری خیلی خرابه. اگه کاری باشه پناهنده مجبوره مثلا روزی 12 تا 15 ساعت کار کنه با حقوق خیلی کم. ما این زیر نظر سازمان کار یا بیمه نیستیم. هر جور بخوان میتونه کارفرما رفتار کنه. این سازمانی هم دفاع نمیکنه. یا مثلا آسیبایی که سر کار به بچه‌ها میرسه اینجا داشتیم، گزارش هم دادیم. فرد بوده سر کار 4-5 انگوش شد از دست داده تو شهر مانیسا، که فرد داشتیم که تو کارگاه شیشه بوریس کار میکرد کل صورتش رو از بین برده مثلا با شکستن شیشه. ولی خب اینا نمیتونن جایی هم برن، خب صداشون به جایی نمیرسه. شکایت هم کنن مطمئنن به شکایتشون رسیدگی نمیشه. خیلی از بچه هم جواب نمیگیرن، اینجا میان با جواب منفی مواجه میشن از طرف کمیساریای سازمان ملل. هر شهری هم خود نمیتونه انتخاب کنه. بعضی شهرها بسته است، بعضی پر، نمیذارن بریشن. شهرهای خوبم که اصلا نمیذارن بری. الان یارو اینجا یه سال و نیمه هنوز پیش مصاحبه نشده. پیش مصاحبه شدی بعد یه وقت دیگه خیلی طولانی میدن برای مصاحبه اصلی. مصاحبه اصلی میری شما مصاحبه میشی باز مثلا طول میکشه یا یه ماه یا 6 ماه یا یه سال که به جواب بدن که آقا شما قبولی یا نه. تازه این مراحل پشت سر بذاری میری واسه مراحل کشوری، میره اونجا میگه مثلا من آمریکا فامیل دارم، چه من اروپا فلان کسو دارم که تو رو زودتر بتونم بفرستم. ولی خب این مراحل رو باید طی کنی، این 1-2 سال 3 سال حالا هر چند سال بعد هی وایسی.
شاید به دلیل همین مشکلاتی که روز پنجشنبه تعدادی از پناهجوهای ایرانی روبروی یکی از دفاتر آسام یا همون سازمان همکاری پناهجویان در شهر ازمیر ترکیه دست به تجمع زدند. اکرم یکی از این پناهجوهاست که درباره تجمع روز پنجشنبه بیشتر برای ما توضیح میده.
پناهجویان ازمیر و مانیسا تجمع داشتن جلوی دفتر آسام ازمیر. خواستشون این بوده رسیدگی سریعتر به پرونده‌های پناهجوها. چون به طور میانگین 3-5 سال بررسی پرونده پناهجو طول می‌کشه. چون پرونده‌ها خیلی کند شده بررسی خاطر حجم زیاد پناهنده‌ها.
قوانین مهاجرت و پناهندگی به دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت منابع مالی کشورهای هدف پناهجویان و تعداد بیشمار پناهجوهایی که متقاضی پناهندگی هستند و بیشتر از مناطق بحران زده خاورمیانه مثل سوریه و عراق قصد دارن خودشون رو به اروپا یا کشوری امن برسونن هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه. رضا که این قوانین سختگیرانه رو تجربه کرده از وضعیت و قوانین سختگیرانه در قبال پناهجوهایی که در یونان به سر میبرن برای ما توضیح میده.
فرودگاه کامیونا که میخوان از اونجا حرکت کنن همه رو کنترل میکنه اتحادیه اروپا. حتی گاهی اوقات تو فرودگاه من میشینم کسایی که میخواستن برن و پرواز کنن به مثلا یه پاسپورت تقلبی جفت جور میکرد پناهجو پول خوبی میداد به قاچاقچی. پاسپورت تقلبی حالا پاسپورت مال ملیتایی هست که جزء اتحادیه اروپا هستن یا اسرائیلی هست پاسپورت های اسرائیلی یا پاسپورت آمریکایی. این عکس عوض میکنه، طرف میره توی فرودگاه و خیلی راحت میگه خب مثلا من اسرائیلی هستم. اسرائیلی هستی هم انگلیسی که خیلی وحشتناکه. عبری صحبت میکنی، از اتحادیه اروپا کسی گذاشتن اونجا عبری صحبت میکنه. اگه با یه پاسپورت فوق العاده خوبم بری با دو کلام با تو صحبت کردن خیلی راحت میگیرنه. و اونجا پلیس توی آتن، خصوصا توی آتن، پلیس خود آتن اونجا نیست، پلیس از اتحادیه اروپا است و نمیذاره بپرن. و مسئله سر اینه که الان سوریا اومدن، الان همه پروسه پناهندگی میتونم بگم دست سوریا است. حتی توی خود اتحادیه اروپا هم همینجوره، نه تنها یونان. سوریا انقدر عدهشون زیاده که از سوریا اضاف نمیاد که به پناهندهای کشورهای دیگه سرویس برسه.
محمود داوودی شاعر معاصر که دوری از وطن و دلتنگی رو تجربه کرده در شعری حال و هوای غربت رو بازگو میکنه. این پلکان شن که میلغزد به سوی دریاچه تاریک، این کاج‌ها در مسیر هر روزه باران، این نیمکت سنگی، این دلتنگی که مینشاندت کنار پرندهی لرزان، غربت است. مثل همیشه از همراهی شما سپاسگزارم. من بنیامین صدر تا یک مجله جامعه دیگه با شما خداحافظی میکنم. هفته خوبی رو در پیش داشته باشید. خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اجرای 14 حکم اعدام در ایران تنها در یک هفته.
هیچ مدرکی وجود نداره که اعدام منجر به پایین رفتن جرایم شده باشه.
بازداشت 8 نوکیش مسیحی در کرج.
دستگیر کنندگان مربوط به اطلاعات سپاه بودند.
نسرین ستوده وکیل دادگستری بار دیگر به بازپرسی اوین احضار شد. من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. ارتباط